از بیانشون بیان درستی است و عین همون بیان است و هیچ فرقی نمی‌کنه. متاش تعبیر این است. باید قصد دستور خاص یا اراده‌ای در چار و در چرمان باشد. چاک چنین خواص ثابت به آن به عناصر اولیه و بعدی داده و برنامه مشترک واحد برای ماشین جهان تنظیم کرده باشد. اگر عدم تقارن در حالتهای یک جهت وجود نمی‌داشت، حتما عناصر تشکیل دهنده جهان در برابر کلیه خواص و شرایط دارای وضع مشابه و بی‌تفاوت می‌شدند. خب تغییر به اراده نیما کردن که ما مخالف نیستیم، برحال در این باید از نظر خود ما این دلیل بر وجود قوه و به اصطلاح قوه، و چون این قوه نمیتونه عرض باشد، یعنی خاصیت خود ماده باشد، و چون نمیتونه خاصیت خود ماده باشه، باید در عرض ماده قرار بگیره، و چون این دوتا دو شیء جدا از هم دیگر هم نیستن، در کنار هم دیگر جوش به دوش یک دیگر، نوعی پیوند اتحادی میان اینا وجود دارد، از دوتاش هم مجموعا یکی دارد، هم دوتا هم یکی. و چون نوعیت اشیاء را همین قوه است که عوض می کنه، اگر قوه نمی بود همه اشیاء نوع واحد بودن، و قوه است که نوع مبدع تنوع و نوعیت اشیاء است، نام اینها را می داشتن قوه منزعه یا صورت نوعیه. دلیل سوم، پیدایش و پدیده ی حیات. خود پدیده ی حیات پس از پیدایش اولیه، اشاره می کنن اول که خود پیدایش اول حیات هنوز علم نتونسته حل بکنه، فرضاً هم حل بکنه این بیان درستی براش کنه، اون پیدایش اولیه به این مسئله ارتباطی نداره که منشأ پیدایش حیات هر چی بخواد باشه، ما در باره ماهیت حیات بحث میکنیم نه در باره منشأ اولیه. این خود یک جریان ضد آنتروپی یعنی مخالف اصل دوم ترمودینامیک، اصل کهولت است. بسیار نقطه عالی، ولی از نظر مواد استدلال همون استدلال اولی است که ماده اضافه ای برای شما پیدا کردیم، نه یک برهان علازم. روی حسابهای منطقی ما این نبیم که دو تا برهان حساب بکنیم، یک برهان است که برای مثالهای گوناگون پیدا کردیم. خود مسئله حیات این خودش یک مسئله بسیار بسیار قابل توجهی. خودم این رو به شکل دیگری میگفتم، خودم هم میگفتم اگر که یه ماشین اگه بسازیم، یه اتاق رو مثلا بسازیم، ساختمانی بسازیم، از روز اول رو به انهدام و کسودگی میرود، ولی موجود زنده از اولی که پیدا میشه رو به تکامل میرود، بعد رو به کسودگی. گویند که اون کسودگی رو اونا کسودگی واقعی تلقی نمی کردن، میگفتن اون قوهی که رو به تکامل میرود اون قوه کسوده نمیشه، اون قوه ارتباطش با اون موجودی که داشت تکمیلش میکرد تدریجا قطع میکنن. برای میگفتم که خود دلیل بر این است که حیات خودش یک حقیقتی است حاکمه بر ماده. اشاره میفرمایند که همونطور که در اسلام جهان توضیح داده شده، تشکیل موجود زنده یعنی تبدیل اجسام ساده معدنی به سلولهای زنجیره یا حلقوی یا فوق‌العاده پیچیده متشکل عالی و حیاتی، هم از نظر قانون احتمالات عملا محال است و هم از جهت اصل آنتروپی، زیرا ترتیب و تشکل و تفسیر و تخصصی که لازمه ترکیبات زنده و عمل اعضا و نسوجه است، درست عکس همواری و همسطحی و یک نواختی است که لازمه افزایش آنتروپی میباشد. فرسودگی و پیری و مرگ موجودات زنده اون چیزی است که با قانون احتمالات و با قانون آنتروپی مطابقت دارد. پدیدار شدن حیات و موجودات زنده چه در قدم نخستین و چه در حول تولید مثل و توالد و تجدید و تجدید به هیچ وجه با اصل کهولت که بر کلیه مواد انرژی ها یعنی بر جهان دو عنصر حکومت دارد تطبیق نمیشود. تنوعی جوره این جهان دو عنصر یعنی دو قانون درش هست، حیات موت، حیات موت. از آن جهت که ارکان ماده در ارکان هستی این عالم مصدر انرژی دخالت دارد، اینها عامل موت هستند بیشتر، و اون اصل عنصر سومی که بر این عالم حکومت میکند او عامل تجدید حیات است، عامل زندگی. او از این طرف زنده میکند و نو میکند، اینا از این طرف باز کهنه میکنند، کار میکنند که لازمه کار کردن، کهنه کردن و تجدیدگی. پس کهنگی و تجدیدگی از اینجا پیدا میشه، نوی از اینجا. اگر اون نبود این به تنهایی نمیتونید نوعی به توجیه بکنم که بعد درباره اصل تکامل و پیدایش انسان هم بحث کردن، آقای چه تذکر دادم وقت تمام است و من خودم بیش از شما باید عجله میکردم در اینجا. تکمه وقت را اگه آقای مایل هستن ادامه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه گذشته روی همون آتروفی دیری و بیحافظی ولی یادم نبود نیمدن بعد آقای دکتر هاری آقای دکتر یزدی تذکر دادن و خوشبختانه دیروز در جلسه دبیرستان کمال مسجد دبیرستان کمال که اتفاقا آقای بهشتی تشنه بودن آقای دکتر هاری همون نوار دو هفته قبل جناب آقای متحریر گذاشتن و خب همه استفاده کرد و منم به صحنه خودم خیلی هم از اون نوار هم همونطور که تذکر دادن و در مقدمه ذره بی انتها بنده عرض کردم خب ذره بی انتها به عنوان تکمیل نوشته های گذشته و تصریح شده و احیاناً تصریح اونها و مثلا نظر بنده به این که این مسئله روح و امر و اینها که در راه پیش شده و در جاهای دیگه یا سکش نشده یا ناقص بوده یا خلاف بوده اینجا در واقع رفع اون نقص یا اشتباه تا حدودی و عمل حالا هم عرایزگی میکنن یه مقدار خود در فرمایشاتشون که انتحارسی کرده بودن که فلان کس نیست خودش دعوت میشه بنده باشم هم بشنوم هم احیاناً عرایزی بکنم. امروز هم که آقای دکتر هایری باز هم فرم بودن دیروز هم اونجا نیل داشتن که عرایزی بشه. به طور کلی باید از کنم که عرایزه حالا منباب رد یا تخریب فرمایشات جناب آقای مطهری نیست بلکه توضیح چند مسئله که اینا مثل این که شاید بیان ناقص بوده درست درک نشده و اول دفعه جناب آقای مطهری نیستن که در واقع به عنوان رد روح فرمایشات میکنن. از این مامد بنده مکرر مورد ایراد و اعتراض و استفهام قرار گرفتن در صورتی که حالا میخونم در پاورقی صفحه 161 این چاپ سوم اول آخرش رو اندازه کنم ما اصراری هم نداریم بطلان روح را ثابت کنیم به هیچ وجه نه در کتاب راهی شده نه در مسئله وحی یا جای دیگه در صدد این که روح رو ثابت از بطلان روح ثابت بکنیم نبیدیم دو مسئله اینجا مورد تصریح واقع شده و اصرار اصولا راه طی شده همطور که توجه هم زد از زبان بشره یعنی مطلب این بوده که ببینیم بشر به پای خودش و عقل خودش چه مقدار از اون راهی رو که انبیا ارائه دادند و نشون دادند این خودش درک کرد و فهمید بنابراین اساس تمام بحث‌های این کتاب باید روی اون چیزی باشه که مورد قبول بشره منتها بشره به اصطلاح دانشمند امروزی و چون این که قابل انکار نیست که علما من حیث المجموع در جهت انکار روح رفتن بنابراین نمیتونه کتاب راهی شده بیاد متکی بشه به وجود روح باید برعکس بگه خیلی خوب شما اینطور درک کردید شاد غلط کاری ندارید درک کردید که روح لااقل به اون معنایی که معمولا میگن وجود نداره به شاد خوب حرفی ما نداریم اینجا دو مسئله تصریح شده و رو اون اصرار شده قبل از این که به این پاورقی یا دو سطح بالاتر در سطح سبشن نوشته شده قرآن مسئله قیامت را اصلا و ابدا متکی بر فرضیه روح نکردم و در هیچ آیهی گفته نشده است که روح زنده خواهد شد اینو میخواییم بگیم که شفاهی هم من در عرض کردیدم مثلا اون زمانی که این کتاب نوشته شد بحبوهه حمله و فشار و شدت تویه‌یا و ماتریالیست ها اینا بود و خیلی از معلمین علوم طبیعی یا معلمین ریاضی معلمین دیگه سرکراس توده‌ای و غیر توده‌ای و حتی دکتر ایرانی ها در کتابشون می آمدن با یه دلایلی، حالا کار نداریم درست یا غلط، این فرضیه روح رو به کلی ریشه‌شو می زدن. و چون در منطق معمولی ما یا خیلی از اهل کتاب اثبات وجود خدا و اثبات قیامت روی روح بود که اینجا چند سر بالاتر گفته شده که روح رو متکلمین ما به عنوان یه مجهول معاون ریاضی در نظر میگیرن، میگن خب بله راست میگی، بشر میمیره ولی هیچ آثار حیات و حرکتی درش وجود نداره و تمام استخوان‌ها و اعضا و احشان اینا پوسیده میکرد نمیره، چه مانعی داره؟ اون روحه هست، اون روحه به موقع لازم میاد حلول میکنه و دو مرتبه زنده میشه. وقتی اثبات قیامت رو این حساب باشه، خب همین که روح رو زدن قیامت هم زده شده دیگه. همچنین خدا رو تشبیه میکردن میکنن مثلا به این که همینطور که شما جسمی دارید و روحی دارید، دنیا هم یه طبیعتی داره، ظواهری داره و یه چیزی پشتشه که اصل کاری اون خداست. البته اینا استدلالای عوام پسند، استدلالای خیلی هم چیز زود طرفو میرسونه. خب ماتریالیستاشون میزنن این بود که این کتاب رو این فکر پیش آمده بود، یه مقدار در اون زمان بود برای جوابگویی به ماتریالیستا و توده‌ای و اینا بود که خیلی خب ما اصلا با شما دعوا نداریم سر رو، رو وجود نداره مثلا به قول شما بسیار. اما قرآن که نگفته که این استدلال که میگن روز قیامت روح میاد و اوج میکنه که کلمه معاد آمده و اصلا کلمه معاد در قرآن وجود نداره. معاد هست، قیامت هست، ساعت هست، آخرت هست، همه چی هست، اما اونی که بیش از همه بین ما معموله و به صورت کلاسیک جز اصول دین و مذهب آمده، توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد، این کلمه معاد اصلا در قرآن نیست. و جواب این قسمت رو بنده هیچ کس نداده که یک آیه رو در قرآن نشون بده که این آیه استدلالش اینجوری باشه. یا ایها الناس، روح شما زنده است، روح بقا داره و مردن شما هیچ اشکال نداره. این فصل آخر این کتاب که فصل راجع به قیامته، تمام اصرار و فکر رو این است که اون دلائل مادی قرآن رو بیاریم. قرآن وقتی میخواد قیامت رو به ما نشون بده و اثبات بکنه، مثال میزنه از پدیده های کاملا طبیعی، فصل بهار و زمین مرده و طبیعت مرده، بارانی میاد و شرایط مساعدی فراهم میشه و گیاه ها و درخت ها و جنب جوش حیات دیده میشه و کذالکن بکنون و کذالکن بکنون، شما اینجوری خارج میشید. و اذا دعاكم دعوتن من الارض، این دعوت از زمین میشه، نه اینکه یه روحی باشه بیاد برون. بنابراین یه مطلب، مطلب دومی که یعنی روش پافشاری شده، قبول قیامت ابدا احتیاج به کمک فرضیه روح ندارن. این دو مطلبه که در این کتاب زیاد روش بحث شده، یکی این که قرآن اثبات قیامت رو به هیچ وجه روی اثبات وجود روح و بقای روح نکرده، نبرده دلائل طبیعی و مادی آورده، و بعدم ما هم احتیاج به اثبات این قضیه به استناد و اینها نداریم. اون مسئله که در اینجا گفته شده و بعدم نکاتی که حالا فرمودن که اون چه در قرآن به عنوان روح آمده، کلمه روح برخلاف اون چیز عامیانه است که بنده یکی از اونا بودم، یکی از همون افراد مشهور هستم، که روح رو به معنای اون جوهر حیات ما معمولا تلقی میکنیم. یا روح مرد، روحش پرواز کرد، روح رفت، روح آمد، زنده شد. در اصطلاح و معمول و مفهوم عادی روح غیر از اونیست که در قرآن یاد آمده و همین بیانات که فرمودن به عنوان یه چیزیست در مقابل جسم، یعنی حرکت و حیات باید دو تا ماده داشته باشه، یکی جسم یک هم یه روحی، همین که این روح رفت اونم رفت.
قرآن به این معنا هر جا که از روح صحبت کرده به این معنا نیامده، به عنوان جوهر حیات. این در این کتاب اصرار رو اینم برزیده شده، اصرار یکی این که اثبات قیامت نه در منطق قرآن نه در منطق علمی که بشر چیزش رسیده احتیاج به این مجهول معاون نداره. و بعدم که اینجا نزیسته بنابراین غیر از اون چیزی می باشد دمیدن این روح، روح انسانی کمالی یا روح ملکوتی و خدایی بعد از ابداع خلقت و انشاء نفس و بعد از تصفیه انسان، تو پرانتز یا تکامل انواعی که باید تدریجا به انسان رشید منتهی شود پرانتز بسته، به عمل آمده و بنابراین غیر از این چیزی می باشد که فلاسفه یونان و عقیده جاری به عنوان جوهر و مایه حیات و مرکز حس و ادراک شناختند. این دو مطلب بوده و الا در اینجا انکار رو نشده و بعد در ذره‌ای انتها روح و همطور که توجه فرمودن و خیلی هم تکمیلش کردن، روح و امر و اصلاً اراده و اینا یک سنخیت و تشابهی داره که به اون معنا البته خب هم از نظر علمی نشون داده شده که نمیشه منکر شد، هم قرآن کاملا ناطق به این مطلب هست.
هر کار که این که فرمودن یه مقدارش که خب مربوط به اصطلاح نقش کتاب پیشده بوده، این که چرا این کتاب روی چه نظری بوده، اینا که خب عادتا مورد قبول است. و این کتاب هم من تا حدودی که من شراب دارم در میان همون افرادی که منکر و ضد دین بودن اثرهای خیلی خوبی داشته، یعنی در واقع توجیه کننده بوده و نقش مفید و مثبتی هم داشته. اما در این حال خب اگر که به اطلاع انتقادی داشته باشد در یک سطح دیگری، خود آقای مهندس هم اضافه چیز ندارن، به همینجوری گفتن این کارم نکردن. من اون قسمت هاش دیگه لزومی ندارم من راجع به کتاب و فلسفه کتاب بحث بکنم. از خیلی که این موضوعی که فقط در بیان حضرت عالی، اون موضوع معاد را فقط من دل اشاره باید عرض بکنم و بعد تفصیلش را گذاشتم برای بعد. همین هم که فرمودید که در قرآن هیچ وقت از قیامت به عنوان معاد یعنی عود ارواح و اجساد یاد نشده، این هم باز یک مطلب بسیار خوبی است که فرمودید و از نظر جناب عالی ابتکار است، یک فکر ابتکاری است که فرمودید، ولی فکر ابتکاری است که در این حال همین هم خیلی سابقه دارد. یعنی یه عده دیگری همین حرف را در باب معاد زدن و گفتن به این که مثلا مرحوم مجلسی میگوید که اجماع همه اهل ادیان است بر عود اجساد، از ارواح و اجساد. ایشان اعتراض کردن که کجا هم چه اجماعی وجود داره، از ما یک کلمه هم تا حالا ما در یه جا داریم که عود ارواح و اجساد باشه. من حالا اینو میخوام عرض بکنم که با این که این کلمه در قرآن نیامده، پس چطور شده این حرف رو زدن؟ اینا که این حرف رو زدن از اینجا زدن. منشأش رو میخوام بگم بدون این که بخوام اونا صحیح بدانم. گفتن از یک طرف قرآن و همون دلائلی که در اون جلسات پیش ما عرض کردیم معتقد به بقای روح هست و بعد از مردن در فاصله مردن تا قیامت، قرآن در کمال صراحت بیان می کند که انسان باقی با اینکه بدنش متلاشی هست و روح انسان باقی یا متنعم هست و یا معذب هست، که این فاصله را خود قرآن برزخ نامیده است. و همینجوری که در جلسات پیش گفتیم این مطلب را به هیچ وجه نمی شود انکار کرد که با
قرآن نمیخواد بگوید انسان وقتی که مرد به کلی فاقد شخصیت و هویت و ادراک و شعور و همه چیز که نه متلذذ است و نه معذب هست تا وقتی که در مثلا چی میدونیم میلیون ها سال پیش بعد یا میلیارد ها سال بعد قیامت میاد، اون وقت از نو زنده میشود و در این فاصله با هم مرده مرده. نه، این بقاید. پس گفتن قرآن دو مطلب رو بیان کرده، از یک طرف حیات انسان بعد از مردن تا قیامت، از یک طرف دیگر زنده شدن جسم متلاشی شده انسان در قیامت. اون وقت گفتن پس جمع میان این هر دو، قرآن نگفته او در ما برسا، پس جمع میان این هر دو لابد باید اینجور باشه. این دیگه استنباط بوده. لابد قرآن که از این طرف میگوید شما نمیمیرید و هستید تا قیامت و تمام دنیا عالم برزخ رو زنده هستید، از اون طرف میگه برای قیامت تمام دنیا دگرگون میشود و این عباد میگه از قبرها بیرون میایید و روی همین بدن کار داره. همین از طرفی دیگه که انسان یک موجود زنده به نام روح، حالا هر چی بخواد بذاره در فاصله مردن تا قیامت قائله، از طرفی که همین بدن متلاشی شده رو جمعه سمه میگه زنده میشون. دو تا انسان که هر کسی که دو نفر نمیشه، یکی روحش جدا باشه بدنش جدا. پس لابد اینجور گفتن، پس لابد منظور قرآن این است که روح به جسم عود میکنه. کلمه معاد از یه لابد پیدا شده. البته چون لابد استنباط هیچ دلیلی هم نداره که ما حتما الزام الزامن هم قائل بشیم. حالا اگر ما یک راه توجیهی پیدا کردیم که مشکل ترین مسئله در باب معاد همین است، یا بگیم یکی از مشکل ترین مسائل که از طرفی قائل باشیم که روح انسان بعد از مردن نمی میرد، متنعم است یا معذب تا قیامت، از طرف دیگر هم این بدن زنده می شود بدون این که مفهوم عود روح به بدنی هم تو کار باشد، که از مشکل حل شد. سوالی باید اگر نتونستیم حل بکنیم این سوال در آخر لایحل باقی هست. ما مطلبی که بعد مشخصه میگیم حالا در اشاره عرض میکنیم، ممکنه ما یه حرفی رو بزنیم که هم اون مطلب خود اونم از قرآن گرفتیم درست باشه، هم این مطلب درست باشه و همیز نیازی نداشته باشیم بگیم عود ارواح به اجزا. آیا نمیشود اینجور گفت که از نظر قرآن از یک طرف لاحل انسان ها چی میتونه شد حیوان ها همینجور باشن؟ انسان ها که میمیرن عبد میشنن، توفی میشنن و اونی که ملاک شخصیت واقعیشون هست، همونی که قرآن روح نامیده، همونی که قرآن از امر خود نامیده که یک حقیقت خود آگاهی هست، او هست. ولی بدن متلاشی میشه. ولی دنیا در یک حرکت عمومی تکاملی خودش از کجا میتونه نفی بکنیم این را؟ در یک سیر عمومی و تکاملی خودش بعد از نمیدونیم میلیون ها سال است، بعد از میلیارد ها سال است، بعد از میلیارد ها سال است، ما نمیدونیم. طبیعت و ماده به سوی روح بالا میرود، نه روح میاد تو اینجا، این به سوی او بالا میرود و با اون یکی میشه، نه اینکه او میاد در قالبی. بله، چون بنای معاد قرآن بازگشت به سوی خدا، یه حرکت صعودی، نه یک حرکت نزولی که روح میاد یه دو مرتبه. اگه بیاد یک ما دنیا باز به ما تکرار شده که اون مستشکلی دیگه قبل از شما این ایراد رو کردن و گفتن در قرآن نامی از کلمه عود روح به بدن نیست، گفتم آقا قرآن از آخرت را به عنوان یک نشعه دیگر و دنیای دیگر نام میبرد که ما صعود میکنیم به سوی آخرت و در اونجا قوانینش هم فرق میکنه. در اونجا قرآن اسم میبره که همه چیز زنده است،
دستم زنده است، پام زنده است، جلودم زنده است، همه چیز زنده است، همه چیز حی است، همه چیز ناطق است. موت دیگه در اونجا وجود نداره، تبدل و تحول در اونجا وجود نداره، تیری در اونجا وجود نداره. اگه برای صدور دو مرتبه میاد به همین قالب دنیا میخواد در همین وقت با همین قوانین زندگی بکنه، خب دنیا تکرار شده، این هم تناسخه، این با هر که تناسخی ها شبیه دارد. نه، ما به جای این که بگیم روح میاد دو مرتبه عود میکنه به بدن، که این اکدلی لابدیتی بوده که از مجموعی این دوتا مجموع شدن دیگر، ما همچه لابدیتی هم به قرآن هم کرده اسمی از همچه هست نبود. قرآن اون قیامت کبرا که بعد از نشعه بعد و خزبو را توهم با یک تغییرات کلی در همه عوالمی که ما میشناسیم ذکر میکنه، از کتارتان و از خورشید و از ماه و نمیدونه در زمین و از کوهش و از دریاش و یوم تبدل الارض غیر الارض، از این زمین غیر زمین میشه، زمین چیزی دیگر میشه. شاید ما نمیدونیم، شاید به جایی که روح برگرده به این بدن دنیا میره به اون طرف، یعنی دنیا در یک سیر تکاملی و خودش میره به جایی که همون خواستی که برای روح از جنبه امری شما دارید میگید، همه دنیا جنبه امری پیدا میکنه. اون وقت هم ما قائل به روح شدیم، هم قائل به عالم برزخ شدیم. همون مسئله ای که از نظر جناب عالی مسئله مشکلی است که میگید در قرآن نیست و هر چند دارید بگید اسمی از عود روح به بدنم نیامده، اونم نگفتید. حالا تا انشاءالله اینم در عالم میشه.